السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. عنوان سخن ممیزات تشیع است. خوشحالم که در فرصت دیگری در بنیاد اسلامی و فرهنگی ایرانیان در هیوستون تگزاس حضور پیدا کردم، اون هم در شبی مانند عاشورای حسینی که مهمترین شب دینی ایرانیان و شیعیان است و به عبارتی شب هویت مذهبی ماست. تشیع با قدیر خم آغاز می شود، تأسیسش با قدیر خم است و تداومش با عاشوراست. معالم، کتاب معالم الطریق، نشانه های راه، یکی از کتاب های عطب در زبان عربی است و معالم وقتی علائم راهنمایی رو میخوان ذکر بکنن به اونها هم معالم الطریق میگویند. صراط مستقیم هم علائم راهنمایی میخواهد. سید الشهدا علامت راهنمایی صراط مستقیم است. فکر میکنم همین یک جمله تمام عرض من امشب باشد. اگر میخواهیم به خدا برسیم، حسین جهت را به ما نشان داده است. اینا داشتم در سه بخش سخن بگویم. یکی آنچه دیگران ما را به آن میشناسند، یکی آنچه هستیم، یکی هم آنچه که باید باشیم. بحث رو در همون آنچه که باید باشیم خلاصه میکنم که حق مطلب ادا شود. هرچند تعرف الاشیاء به ازدادها، اگر مقایسه نکنیم که ما را به چه میشناسند و ندانیم که واقعا چه هستیم، اون وقت نمیتوانیم بدانیم که چه باید باشیم. هرچه از عظمت ائمه اهل بیت گفته می شود و با حال و روز خودمان می سنجیم، می بینیم چقدر آنها خوب بودند و چقدر ما بد بوده ایم. مقایسه کنیم خودمان را با آنها و عظمت اونها، زیبایی اونها، کرامت اونها و ما اکنون چه هستیم و در کجای کار قرار داریم. خودم هم میگویم، شما خودتان میدانید، خودتان قضاوت کنید، ولی وقتی خودم را میسنجم با آنچه که هستم با و امام علی را و امام حسین را و امام رضا را و امام صادق را و دیگر ائمه را، اون وقت میبینیم فاصله زیاد است. اگرچه در این شبها غالب سخنرانان تحییج احساسات میکنند، کار بسیار خوبی هم انجام میدهند، ولی اجازه بدهید من بیشتر به ارتقای معارف بیاندیشم و نکاتی عرض کنم که شاید بصیرت ما را درباره این واقعه بزرگ و وظیفه‌ای که در قبال آن به عهده داریم بیشتر کند. اونچه که دقیقاً 50 سال پیامبر در سال 11 هجری از دنیا رفتند و عاشورا 10 محرم سال 61 هجری است. فاصله سال 11 تا سال 61 نیم قرن است، 50 سال. در این 50 سال چه اتفاق افتاد که امت پیامبر نوه او را این چنین ناجوان مردانه خودش و خانواده‌اش را کشتند و خانوادهش همسر و فرزندان را و خواهر را اسیر کردند. فاصله سال 11 تا سال 61 فاصله اسلام و جاهلیت است، فاصله صراط مستقیم و ارتجاع است. این فاصله، در این فاصله چه اتفاقاتی افتاده است؟ این که بزرگان ما کوشیدن که عاشورا را بزرگ بداریم، محرم را هر سال زنده نگه داریم، به خاطر توجه به این فاصله است. من میخواهم ممیزات تشیع را ذکر کنم و به نظرم تشیع چیزی جز بازگشت اسلام به مسیر اصلیش نبوده است، یا لااقل تشیع چیزی جز این نباید باشد. آن را به عنوان یک مذهب متفاوت با مذاهب دیگر نگاه نکنیم. آن را به عنوان اسلام آنچنان که پیامبر می‌فرمود و قرار بود آنچنان هم پیاده شود بفهمیم. پیامبر فرموده است انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر دانشم و علی دروازه آن است. اکثر مسلمانان این دروازه را رها کردند و کوشیدند از دروازه های دیگر به این شهر وارد شدند و آن شد که شد. گروه اندکی، اقلیتی، امثال سلمان و ابوذر و مقداد سخن پیامبر را گوش کردند و از این دروازه وارد شهر نبی شدند. بنابراین تعریف تشیع اسلام نبوی به قرائت علوی است. قرائت علوی از اسلام نبوی. به مسجد الحرام اگر مشرف شده باشید، مسجد الحرام درهای متعدد دارد. اسم درها را هم اون بالا نوشتند. قرار است ما وقتی می‌خواهیم حتی به مسجد الحرام هم وارد شویم، اون در را انتخاب می‌کنیم که این نام بر آن نوشته شده باشد. نمی‌خواهیم از بازار ابو سفیان وارد مسجد الحرام شویم. قرار نیست از باب معاویه ابن ابی سفیان هم وارد مسجد الحرام شویم. آنچه که در صدر اسلام اتفاق افتاد، بازار ابو سفیان شد جریان مسلط بر جامعه اسلامی و در این مدینه مسدود شد و اگر مدت کوتاهی هم این در گشوده شد، با شهادت سید الشهدا این در به ظاهر به طور کلی بسته شد. حالا می‌خواهیم نشانه ها را دنبال کنیم و بدانیم این نشانه ها چه هستند. یک تاریخچه ابتدا عرض می‌کنم. این تاریخچه، چند تا کتابم امشب معرفی خواهم کرد. سعی می‌کنم کتاب‌های فارسی هم باشه که دوستان فرصت کنند بیشتر بخوانند. کتاب بسیار مختصر و مفیدی نوشته شده است به نام پس از 50 سال. این کتاب را استاد مسلم تاریخ معاصر مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی به رشته تحریر درآورده است. پس از 50 سال قیام امام حسین. کتاب نزدیک بیش از 200 صفحه نیست، اما هر خواننده‌ای را به فکر فرو می‌دارد که همین نکته‌ای که گفتم، چه شد که امت پیامبر فرزندش را کشتند. کتاب دیگری است که بنش بحث امشب من هم نزدیک است به نام معالم المدرستین، یعنی معالم دو مدرسه، نشانه های دو مدرسه. آن دو مدرسه، یکی مدرسه خلافت است، یکی مدرسه امامت است. این کتاب را مرحوم علامه مرتضی عسکری رحمت الله علیه نوشته است. کتاب مشهون است از تحقیقات تاریخی در مورد ادعاهای اهل سنت و ادعای شیعیان به شکل مقایسه‌ای و تطبیقی. این رو همیشه کنار اون کتاب خوند و بررسی کرد. اما سوال من سوال عمیق‌تری است، سوال دیگری است، و اون سوال این است که پیامبر که از دنیا رفتند، بعد از ایشان تا سال 35 هجری فقط جنگ خارجی و کشورگشایی داریم. یعنی در زمان خلفای سگانه اولیه هیچ جنگ داخلی مشاهده نمی شود. یک بحث اولیه هست به نام جنگ رده در زمان خلیفه اول جناب ابوبکر که عده‌ای نمی‌خواستند زکات بپردازند و خلیفه با اونها جنگید و تهمت خروج از اسلام به اونها زده شد، بسیارشون هم از کشته شدند. اما همه جنگ‌های بعدی جنگ غنیمت است، جنگ کشورگشایی است، فتح ایران است و روم است و کشورهای دیگر. هیچ جنگ داخلی مشاهده نمی‌شود. در زمان پیامبر قرآن کریم مردم عصر پیامبر را سه گروه کرده است: مؤمنان، کافران، منافقان. درباره منافقان سوره مستقل هم داریم. توصیف منافقین در قرآن آمده. اونقدر قوی بودند که در زمان پیامبر مسجد ضرار هم درست کردند تا علیه شخص پیامبر و دین او توطئه کنند. اما بعد از پیامبر شما منافق سراغ دارید؟ همه آب شدند، زیر زمین رفتند. هیچ کسی مشاهده نمی شود. هیچ کاری هم اینها نکردند. در زمان پیامبر فراوان توطئه می کردند. پس از ایشان ما گروهی را به نام منافقین مشاهده نمی کنیم. زمانی که علی بن ابی طالب علیه السلام به خلافت ظاهری می رسد، اولین جنگ های خانگی در میان مسلمانان آغاز می شود. نزدیک 4.5 سال امام خلافت داشتند. 3 جنگ داخلی در آن زمان اتفاق افتاده است. این جنگ های داخلی هرگز قبل از ایشان نبوده است. چه کسانی جنگیدند با امام مسلمین و خلیفه بر حق رسول الله؟ قاطبه مسلمانان. گروه اول اهل جمل بودند، گروه دوم اهل صفین بودند، گروه سوم خوارج بودند. هر از میان 4 خلیفه پیامبر که 2 تا پیامبر دامادشان بود، 2 تا هم داماد پیامبر بودند، 3 نفر به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند، کشته شدند. غیر از خلیفه اول خلفای سگانه بعدی از جمله امام علی کشته شدند و بعد از امام علی خلافت عملا از آنچه که به آن خلفای راشدین هم گفته می شود خارج می شود و به دست امویان می افتد. فاصله سال 40 هجری تا سال 61 هجری 21 سال است. خلافت اموی زمانی است که می توان گفت که خواب پیامبر تعبیر شده است و بوزینگان از منبر پیامبر بالا رفتند و کسانی که با پیامبر بیشترین دشمنی را داشتند که ابو سفیان و طایفه او بود، اکنون زمامدار جامعه اسلامی شدند. وقتی از اهل سنت پرسیده می شود چه اتفاقی افتاد؟ آنچه که بعد از پیامبر اتفاق افتاد به نظر شما حق بود، اما کمتر از 29 سال 30 سال به خلافت امویان انجامید. چه اتفاقی در اینجا افتاده است و شما حق را در کدام جریان می دانید؟ این سوالی بسیار مهم است. یعنی این که اکثریت مسلمانان که اهل سنتند واقعه عاشورای سال 61 را چگونه تحلیل میکنند؟ من در محرمهای گذشته، عاشوراهای گذشته، 2 سال قبل، 3 سال قبل در این زمینه به تفصیل سخن گفتم و آراء علمای اهل سنت را برشمردم. امشب نمیخواهم تکرار کنم. اشاره میکنم به اجمال که اونها هم از آنچه که اتفاق افتاده است بسیار شرمندند و حاضر نیستند ننگ این جنایت را به خود بخرند. اما بالاخره این اتفاق افتاده. بالاخره نوه پیامبر به دست کسانی کشته شدند، خلیفه وقت اون رو امضا کرده و اکثریت مسلمانان هم ساکت بودند و با سکوت خود همراهی کردند. بنابراین جریان حق چیست؟ کدام یک از این جریان‌ها جریان اصلی است؟ اهل سنت امویان را حمایت نمی‌کنند و این بسیار آموزنده است. یعنی امویان حتی از جانب اکثریت مسلمانان هم حمایت نمی‌شوند. پس شما از کدام جریان حمایت می‌کنید؟ از سه گروهی که با امام علی جنگیدند، صفین مورد حمایت اهل سنت نیست، خوارج هم قطعاً مورد حمایت اونها نیست، چون خوارج هم علیه شیعیان بودند هم علیه اهل سنت اون زمان. جریانی که باقی میماند جریان جمل است. اهل سنت ادامه جریان جمل است. این را استنباطی نمیگویم و تحقیقی عرض میکنم. یعنی اینکه بعد از اهل سنت معتقدند دو جریان در مقابل هم سفارایی کرد. جریان اصیل که ام المؤمنین عایشه، طلحة الخیر و زبیر ابن عوام که از عشره مبشره بودند در صدر آن بودند و علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه به تعبیر اهل سنت مقابل آن، و حق با آنها بود نه حق با این. عبدالله ابن زبیر که مدتی زمامدار مکه است، آرمانی ترین خلیفه اهل سنت بعد از خلفای راشدین است. بنابراین وقتی که میخواهند مسئله را دنبال کنند و شخصیت‌های صدر تاریخ اسلام را با هم مقایسه کنند، معتقدند جریان اصیل، جریان غالب، جریانی که بهتر از همه پیامبر اسلام را نمایندگی می کند جریانی بود بعد از خلفای راشدین، جریانی است که در جمل و سپس با عبدالله ابن زبیر خودش را نشان می دهد. خب اگر ما همین را هم قبول بکنیم و بپذیریم که اونها هم معاویه و یزید را چندان نمی پسندند، شرمندند، هرچند اونها را اولی الامر می دانند و اولی الامر هم در فرهنگ اهل سنت واجب الاطاعه است، ولو کان جائرا، و این یکی از معالم اصلی تشیع است. با همه اینها این اتفاق که افتاده است، اون سوال دوباره تکرار میشه. سوال هم قبل از من علامه طباطبایی مطرح کرده است، پرسیده است منافقین عصر پیامبر در نیم قرن بعد از ایشان کجا رفتند. این سوالی است که هر مسلمان منصفی میباید از خودش بپرسد و در رویارویی جنگ‌های سگانه زمان پیامبر و سپس واقعه عاشورا از خود بپرسد منافقین کجا بودند، منافقین عصر پیامبر کجا بودند. خب اگر بپذیریم که اینها به صدارت و خلافت رسیدند، مسئله حل میشود. خب سید الشهدا چه کرد؟ این مقدمه اول تاریخ من. سید الشهدا کاری که کرد این بود که بعد از پیامبر دین او منحرف شده است. قصه کربلا و قصه عاشورا یک قصه صرفاً سیاسی نیست که به فکر کنیم امام حسین بر علیه والی جائر قیام کرده است، امر به معروف و نهی از منکر کرده است. این بخشی از مسئله است، نه تمام مسئله. زمانی که ما به انقلاب نیاز داشتیم فراوان از این وجهه قیام حسینی استفاده کردیم. یعنی همواره امام حسین یک انقلابی بزرگ بود، یک شورشی علیه ظلم بود و ولایت جائر را به لرزه انداخته بود و الگوی همیشگی انقلابیون جهان بود. الان با نگاه مجددی که به واقعه کربلا مراجعه میکنیم، میبینیم که نگاه حسین را به یک انقلابی تنزل دادن نگاه کسی است که سیاست برای او مهمترین رکن اصلاحات است. میپندارد که اگر سیاست اصلاح شد همه چیز اصلاح میشود، و لذا قرار است که امام حسین بیاید نظام فاسد اموی را براندازد و حکومت اهل بیت را به جایش بنشاند و در نتیجه دین اصلاح شود. آیا جز این بوده؟ نسل ما تحلیلی که داشته جز این تحلیل بوده است؟ اگر از نگاه بالاتری به مسئله بنگریم، این که صرفاً با اصلاح سیاسی همه چیز اصلاح نمی شود، اصلاح عمیق‌تری لازم است و فسادی که زمان سید الشهدا اتفاق افتاده بود، در نیم قرن پس از پیامبر رخ داده بود، این فساد بیشتر از فساد سیاسی بود. اون فساد انحراف تمام اسلام بود، نه اینکه صرفاً سیاست از جای خودش منحرف شده باشد و خلیفه غاصبی به جای امام برحق نشسته باشد. این یک قسمت مسئله است. اگر فکر کنیم حقی که زایل شده بود، حقی که غصب شده بود، صرفاً خلافت بلافصل پیامبر غصب شده بود و به جای علی دیگران بر کرسی خلافت نشسته بودند و نتیجهش هم این شد که حسین ابن علی سید الشهدا شهید شد، این دقیقاً تحلیل سیاسی تاریخی مسئله است. اگر مسئله بزرگتر از این باشد چه می شود؟ این می شود که اسلام پیامبر بعد از او نمایندش پسر ابو سفیان است. معاویه ابن ابی سفیان متحول نشده بود، ظاهرا اسلام پذیرفته بود، به قول روایات ما استسلام کرده بود، نه مسلمان شده بود، نمایش اسلام مسلمانی می داد. حالا چون این کسی آمده نماینده اسلام شده است و اون وقت شأن اصلی ائمه که مرجعیت علمی است و نمایندگی دینی است، این گرفته شده و دیگرانی دارند اسلام رو تفسیر می کنند و اسلام رو معنا می کنند. اگر در جایی معیار عوض شود، این فاجعه است. آنچه که پس از پیامبر عوض شده بود معیار دینداری بود. حسین ابن علی قیام نکرد که حکومتی را براندازد. حسین قیام کرد تا نشانه های گم شده دین را به امت اسلام، به امت پیامبر نشان دهد، بگوید اسلام واقعی این است، نه آنچه که بر آن تخت و کرسی نشسته است. لذا مسئله واقعا بزرگتر از خلافت و امامت و صدارت و امثال این هاست. به سخنان خود امام حسین هم که مراجعه میکنیم میبینیم خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، من خروج کردم تا در امت جدم رسول الله و پدرم امیرالمؤمنین اصلاح کنم. پس یه چیزی فاسد شده است، قرار است آنچه که فاسد شده است اصلاح شود و آنچه که فاسد شده است خود دین بوده است و از اون بدتر نشانه های دین حذف شده. این نیم قرن اول در همه ادیان دوران استقرار است. وقتی که کسانی مانند علی ابن ابی طالب جلودار نباشند، معلوم است نشانه ها عوض می شود. علامت گردش به راست گردش به چپ می شود، علامت توقف ممنوع علامت عبور آزاد می شود و مانند اینها. و این اتفاق افتاده بود. خون سید الشهدا، این عبارت زیارت اربعین که زیباترین و گویاترین معرفی قیام امام حسین است. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. حسین خون گلویش را در راه تو داد تا بندگانش را از نادانی و حیرت گمراهی نجات دهد. جز این بود؟ مردم جاهل بودند و گمراه بودند و نمی دانستند حق چیست و باطل کدام است. حالا این که من عرض کردم ابتدای سخنم، ما شیعیان خوبی برای اون ائمه نبودیم، به خاطر این که مسئله را به حدی تنزل داده ایم که فکر میکنیم نزاع دو خانواده است، یا کسانی صرفاً بر علیه اهل بیت توطئه کردند. مسئله بسیار بالاتر از این هاست. آنچه که اتفاق افتاده است توطئه علیه خود اسلام بوده است. یعنی این که کسانی آمدند بالا صرفاً هم قدرت سیاسی نبوده است، بیش از قدرت سیاسی، هم اقتصادی، هم سیاسی، هم فرهنگی، هم اجتماعی، آمدند تمام دین را عوض کردند. و این قیام صورت میگیرد تا به ما نشان بدهد آن دین اصلی چه بوده است. حالا من توی این وقت اندک در سه بخش میخواهم اون نشانه ها را خدمت شما عرض کنم، برای هر کدامشم چند تا مثال بزنم و بعد خودتان مراجعه کنید با منابعی که ارائه میشود ببینید اون ممیزات کجاست. اون سه مورد هم این است: یکی در روش ها، یکی در باورها، یکی در اعمال. یعنی ممیزات تشیع در روش، در باور و اعتقاد و در عمل چه تفاوتی با دیگر مسلمانان دارد. اما در روش، ما با سه روش می توانیم به حق برسیم. ائمه اهل بیت این سه روش را به رسمیت شناختند. آن سه روش عبارت است از عقل و وحی و شهود. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب تشیع در اسلام یک فصل رو به این اختصاص داده. کتاب فارسی است، بسیار هم ساده نوشته شده است. برای آشنایی با این سه راه به این کتاب مراجعه کنید: عقل و وحی و شهود. یعنی این سراح سراحی هستند که ما را به یک جا، به یک مقصد میرسانند. راه عقل راه استدلالی است، راه شهود راه قلبی و عرفانی است، راه وحی راه نقلی و استناد به کتاب و سنت است. کسانی بودند در بین علمای ما که از هر ستا استفاده کردند، هم از عقل، هم از شهود و هم از وحی و ملحقاتش که سنت باشد. مثالش ملا صدرای شیرازی، مثالش سید حیدر آملی. اینها علمایی هستند که این سراح را با هم ترکیب کردند و کوشیده اند راه وسطی را نشان بدهند. در مکتب اهل بیت حکمت و تعقل ممنوع نیست. در مکتب اهل بیت شهود و عرفان هم ممنوع نیست. همه اینها پذیرفتند. لذا میبینیم که فلسفه در جهان اصلاح، در جهان تشیع قوت بسیار بیشتری از اهل سنت دارد. در دانشگاه‌های بزرگ اهل سنت مثل دانشگاه الازهر، مثل دانشگاه ریاض، مثل دانشگاه مکه و مدینه یک کرسی فلسفه هم وجود خارجی ندارد. یک کرسی فلسفه هم وجود خارجی ندارد. اما در میان شیعیان اینها هست. فلسفه در میان اهل سنت از بعد از ابن رشد وجود خارجی نداشته. آخرین فیلسوف بوده است. اما همه فلاسفه بعد از ابن رشد شیعند. معلوم می شود این مکتب مکتبی است عقل پرور. یک مثال عینی بزنم. مراجعه کنید لطفاً کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری، مهمترین کتب روایی برادران اهل سنت ماست. کتاب اصول کافی هم کتاب بزرگ روایی شیعه است. آن دو با چه شروع کردند؟ این یکی با چه شروع کرده است؟ آنها با ایمان شروع کردند، اما کلینی شیعی با عقل شروع کرده است. کتاب العقل والجهل و بعد از آن کتاب فضل العلم و سوم کتاب التوحید. معنایش میتونید چیست؟ به نام خداوند جان و خرد کزو برتر اندیشه در نگذرد. فردوسی هم شیعه بود. به نام خداوند جان و خرد، فردوسی و کلینی نسبتا همزمان هستند. این نگاه خردمندانه به جهان نگاه اهل بیت پیامبر است. ممیزه شیعه بودن عقل را گرامی داشتن است. اول ما خلق الله العقل. 40 روایت، نزدیک 40 روایت کلینی در اول کتاب حدیثش نقل کرده است. اینکه شما دینت را با عقل آغاز کنی یا دینت را با ایمان، تفاوت دو دین شناسی، دو تیپ دین شناسی است. پس در این مذهب اون وقت مسئله اونقدر بالا میگیرد که یک محققی مثل هنری کوربن میگه تشیع با عرفان و حکمت همزاد است. آدم بی اطلاعی هم نیست که این سخن را میگوید. تعداد حکیمان و عارفان را مقایسه بکنید، شیعیانش رو درصدش را بگیرید، درصد شیعیان به کل مسلمانان را هم بسنجید، اون وقت در میابید که تأثیر فرهنگ اهل بیت چه کرده است در رشد عرفان، در رشد حکمت، در رشد عقلانیت، در رشد نگاه غیر قشری، نگاه به واقع و باطن دین چه کرده است. من از نشان، از روش ها میگذرم، صرفا اشاره کردم که بدانید ما تفاوت روش شناختی داریم. اما در باورها، مهمترین باورهای اسلامی سه باور است: توحید، معاد و نبوت. تفاوت ممیزه شیعه در توحید بیش از همه این هاست و ما متاسفانه به این ممیزات کمتر از همه توجه کردیم. قرار است بگویم چه باید باشیم، نه چه هستیم. چه باید باشیم این است که ببینیم ائمه ما درباره توحید چه گفتند و چه کردند و چگونه خدا را بزرگ داشتند. در مکتب اهل بیت صفات خدا، افعال خدا فصل بسیار مشبهی را تشکیل می‌دهد. وقتی به دیگر مذاهب اسلامی مراجعه می‌کنیم و توحید را در آن مذاهب و توحید را در مذهب اهل بیت مقایسه می‌کنیم، به تفاوت فراوان این دو پی می‌بریم. در میان اهل سنت چند مدرسه بزرگ کلامی وجود دارد. یکی کلام سنتگراهای اونهاست که نوعاً حنبلی هستند. دیگری مدرسه اشاعره. سوم مدرسه ماتوریدیه. یک مدرسه هم داشتند به نام مدرسه معتزلیه که اینها از قرن پنجم به بعد منقرض شدند. در مقابل اینها مدرسه اهل بیت. توحید در مدرسه اهل بیت ما چهار سطح برای توحید داریم: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال و توحید در عبادت. توحید در ذات و توحید در عبادت پذیرفته شده همه مسلمانان است. اما توحید در صفات و توحید در افعال از جمله اختلاف نظرهای جدی بوده است. اینکه ذات خدا با صفاتش عین همند یا متفاوتند. صفات خدا زائد بر ذات اوست. و اینکه آیا افعال انسان، اراده انسان تحت اراده خداوند هست یا نه، که مسئله جبر و اختیار در زیر این قرار میگیرد. خب مطابق تعالیم اهل بیت که ما در نهج البلاغه، در خطبه های امام رضا، در روایات امام صادق مشاهده میکنیم، میبینیم چیزهایی رو ما یاد گرفته ایم که علمای اهل سنت فرا نگرفتند. اگر به تشیع خود میبالیم، اگر بدانیم، این نکات هست که ارزشمند است. کافیست شما خطبه های توحیدی نهج البلاغه را با توحیدی که در مذاهب مختلف اهل سنت، مذاهب کلامی اهل سنت وجود دارد مقایسه کنید تا تفاوت مدرسه اهل بیت با دیگران را درک کنید. جملاتی که از امام علی در نهج البلاغه و غیر آن باقی مانده به حدی از دقت است که یکی از اقوال رایج این است که اینها نمیتواند در قرن اول گفته شده باشد، اینها باید در قرن پنجم به بعد نوشته شده باشد، یعنی پنج قرن اینها جلوتر از زمان خود بودند و گفته می شود که این مفاهیم به این عمق نمی تواند از سخن فردی در قرن اول صادر شده باشد. احادیثی که با تتبع عرض می کنم، احادیثی که در صحاح سته اهل سنت است با مثلا احادیثی که در توحید صدوق ماست یا که در بخش توحید کافی نقل شده است یا در نهج البلاغه است مقایسه کنید، اون وقت به این تعبیر علامه طباطبایی میرسیم که نگاهی که در آن احادیث است پیامبر 12,000 صحابه از اون مطلب نقل کردند. اگر احادیثی که 11,999 صحابی از پیامبر نقل کردند در یک کفه ترازو بگذارید و احادیثی که علی ابن ابی طالب نقل کرده است به لحاظ کیفیت در کفه دیگر ترازو بگذارید، کفه علی یک نفره از کفه 11,999 صحابی دیگر سنگین تر است. اگر ما افتخار میکنیم به شیعه بودن، افتخار به این معارف است، افتخار به عمق خداشناسی علوی است، به این دقت‌هایی که او در شناخت خداوند کرده است و او ما را این گونه خدا را به ما این گونه معرفی کرده است. کتاب مختصری از علامه طباطبایی منتشر شده است به نام علی و فلسفه الهی. این کتاب حدود 100 صفحه بیشتر نیست، به فارسی هم ترجمه شده. شما این کتاب رو ورق بزنید ببینید خداشناسی در مکتب اهل بیت چیست، و اون وقت وقتی به مدرسه اهل سنت می رویم می پرسند در مورد انه علی العرش استوا یعنی چه، می گوید همین شکلی که من بر صندلی نشستم. و این اصطلاح، این که صفات خدا را بلا کیف به کار ببرید، یعنی از کیفیت او سخن نپرسید، از سؤال و بدعه، تفاوت پرسیدن بدعت است با سؤال بودن، یعنی بسیار پرسنده بودن، که صفتی است که پیامبر و علی ابن ابی طالب نهاده است. این تفاوت مدرسه اهل بیت و مدرسه خلافت است، تفاوت کیفی است. تفاوت این است که شما مدرسه است که یک فیلسوفی مثل ملا صدرا اصول فلسفی خودش را از این احادیث استخراج میکند و در اون مدرسه شما چیزی نمیابید که بتوانید اون مدرسه عقل را از قرن پنجم به بعد مطلقاً کنار نهاد و گفت از این شیوه نمیتوان استفاده کرد. خب من در حوزه توحید احادیث بسیار زیبایی یادداشت کردم، از اون میگذرم به تناسب وقت، ولی بدانیم که مهمترین تفاوت شیعه و سنی نه در تفاوت‌هایی است که در برخی کتاب‌ها نوشتند، تفاوت در تعبیر ما از توحید است. و کافی است خطبه اول نهج البلاغه را با تمام روایاتی که اهل سنت درباره توحید نقل کردند مقایسه کنید. با دقتم میگویم فقط خطبه اول نهج البلاغه را با تمام آنچه که روایاتی که در زمینه توحید از اهل سنت نقل شده است با هم مقایسه بفرمایید. ما در زمینه توحید یکی دو نکته دیگر هم داریم که به اشاره از اون میگذرم، ذکر میکنم نکات رو رد میشنم. یکی از جزئیات توحید مسئله توکل است. توکل یک واژه بسیار عمیق قرآنی است. شیعه متوکل است، مسلمان متوکل است. در میان ما به خاطر بالا بردن ائمه مسئله توسل بسیار گسترده تر از مسئله توکل شده است. غرضم این نیست که توسل نادرست است، سخنم این است که شیعه راستین کسی است که توکلش بر توسلش چیرگی داشته باشد. درباره ما فراوان این که اینها بین خدا و بندگانش ائمه را واسطه می دانند تبلیغ منفی کردند و نوشتن مسلمانان معتقدند که بین خدا و انسان واسطه نیست و شیعیان ائمه خود را واسطه بین خدا و خلق می دانند. این تهمتی بیش نیست. ائمه اهل بیت هرگز خود را واسطه بین خدا و انسان به این معنا که کسی نمی تواند مستقیما با خدا رابطه برقرار کند قرار ندادند. ائمه معتقد بودند هر کسی می تواند مستقیم با خدا رابطه برقرار کند. اما شفاعت معنایش چیز؟ شفاعت معنای منفی دارد، معنای مثبت دارد. شفاعت استقلالی قطعا مورد رضای نه پیامبر نه ائمه است، مستقل از خداوند. شفاعت معزون یعنی این که به رضای او باشد، تحت اذن و اجازه او باشد. این مطلب هم مورد امضای قرآن کریم است، هم امضای پیامبر، هم امضای ائمه. شفاعتی که ما میپذیریم صرفاً یک احتمال است برای کسانی که فرصت توبه پیدا نکردند، گناه کبیره‌ای در کارنامه خود دارند، کورسوی امیدی برای آنها روشن است تا اینکه اگر کسی به آنها در آخرین مرحله قیامت نگاه مهربانانه کند و اونها را نجات دهد. و این امید برقرار است. این مطلب اختصاصی صرفاً به مکتب اهل بیت ندارد، برخواسته از خود قرآن است و امضای خود پیامبر. اما این که بپنداریم که ائمه واسطه بودند و امکان برقراری رابطه مستقیم بین خدا و انسان برقرار نیست، این را هیچ امامی از ائمه شیعه نفرموده است. در مورد دعاها، یکی از پرغنی‌ترین بخش‌های معارف شیعی ادعیه آن است. در کنار خطبه‌های نهج البلاغه و خطبه‌های توحیدی امام رضا و سخنان امام صادق، ادعیه امام سجاد، ادعیه امام علی یکی از زیباترین و گسترده‌ترین و عمیق‌ترین معارف ماست. این دعاها دعاهایی است که بعد از قرآن کریم مهمترین شکل عشق ورزی با خداوند است. معادل دعای عرفه امام حسین، معادل دعای ابو حمزه صومالی، معادل دعای کمیل، در کدام دعای دیگری شما این فرازهای بلند را سراغ دارید؟ امشب متعلق به سید الشهدا است. این قسمت، این جمله، جمله امام حسین است: اللهم اجعل غنای فی نفسی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و النور فی بصری و البصیرت فی دینی. خدایا بی‌نیازی مرا در نفسم قرار بده، یقینم را در قلب، اخلاص در عملم، نور در دیده‌ام و بصیرت در دینم. آیا زیباتر از این شما سراغ دارید؟ حالا ما به جای تکیه کردن بر این دعاهای بسیار پرمغز به سراغ چیزهایی می رویم که نه اعتبار سندیشان به این حد است، نه غنای محتواییشان. درباره آخرت، این بحث، این خلاص اجمالی بود در مورد ممیزات تشیع در توحید. ما در توحید، هم در توحید صفاتی، هم در توحید افعالی و هم در مباحث شفاعت و توکل و امثالهم، این نکات قوتمند رو داشتیم. در مورد آخرت، این سخن، سخن ائمه ماست که سه گونه می توان خدا را پرستید: برخی تاجر معابانه پرستش میکنند، به بهشت او چشم دوختند، برخی بردوار خدا را میپرستند، از جهنم او گریزانند، و برخی چون او را دوست میدارند خیر میکنند، عمل صالح انجام میدهند به رضای او راضی‌اند و این شیوه است که اهل بیت، امیرالمؤمنین و دیگران به ما توصیه کردند. یکی از سوالاتی که فراروی انسان معاصر هست مسئله رستگاری است. چه کسی رستگار است؟ اجازه بدید به خاطر پرسش‌های فراوانی که در این زمینه مطرح است، این رو از زاویه اهل بیت توضیح بیشتری بدهم. برخی میگویند شرط بهش رفتن قبول ولایت اهل بیت است. اگر علی را قبول نداشته باشی به بهش راحت نمیدن. فراوان این رو در منابرمان شنیده ایم. به اهل سنت هم که مراجعه کنیم شیعیان را با عرض معذرت مسلمان نمیدانند. لذا بهشت مال اونهاست، مال اینها نیست. نزد مسیحیان واتیکان کاتولیک برویم، اونها هم میگویند صرفاً از درون عیساست که شما میتوانید به رستگاری برسید. کسی که به درون کلیسای ما نیامده باشد به بهشت راهش نمیدهند. به کلیسای آوینجلیک هم بروید، او همچنین میگوید راه بهشت از این کلیسا میگذرد، حتی از واتیکان هم نمیگذرد. به کلیسه بروی میگوید دین من، اگه دین منو قبول نداشته باشی به بهش راحت نمیدهن. راستی خدا حرف کدام من را گوش میکند؟ بهشت کنیسه او، کلیسای این، مسجد من، خانقاه او، یا قصه دیگری است؟ به این میگوین مسئله رستگاری. اجازه بدهید این را با خودمان حل کنیم، ببینیم ائمه ما چنین گفتند و آیا قرار است بهشت فقط مال 4% مردم کره زمین باشد؟ از هر 100 نفر 4 نفر شیعه هستند، از هر 100 نفر 24 نفر مسلمان هستند، 20 نفر شیعه هستند، 4 نفر 20 نفر سنی، 4 نفر شیعه. خب اگر قرار باشد تازه به شرط ها و شروط ها اگر برویم از برخی سوال بکنیم، میگویند به شرطی بهشت میروید که به ولایت فقیه هم قائل باشید. خب حالا اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم، اگر یکی از ما دربان در بهشت بودیم چه اتفاقی میافتاد؟ همه را اخراج میکردیم، فقط هر کسی که با من موافق بود، با عقیده من موافق بود، به بهشت راه میدادیم. حالا از قرآن بپرسید، ببینیم قرآن این عقاید را چگونه با او مقابله کرده است. دقیقا همین موارد را در سوره بقره آیه 111 تا 114 را مرور کنید. لقالو لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا، به بهشت داخل نمی شود مگر کسی که یهودی یا نصارا باشد، مسیحی باشد. تلک امانیهم، اینها آرزوها و امنیه های شماست. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، راست میگید دلیلتون رو اقامه بکنید. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و کانت الیهود لیست النصارا علی شیء و کانت النصارا و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء و هم یترون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، اونها هم که جاهلند مثل قول اینها میگویند. در میگوید دیوار تو گوش کن. قالت الشیعه به اهل سنت لستم علی شیء، قال اهل السنه لشیعه لستم علی شیء. آیا من و شما جزء قال الذین لا یعلمون هستیم یا نیستیم؟ اگر همین مدعای یهود و نصارا را تکرار کنیم، بعد قرآن به همه این افراد میگوید یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء من دون الله، اگه شما فکر میکنید که شما فقط بنده خالص خدا هستید و دیگران هیچ کاره هستند، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، خب تمنای مرگ بکنید، شما که همتون تشریف میبرید بهشت، بهشت مختص شماست. معلوم میشه که قصه دیگری است و اون قصه دیگر این است که ما میباید کوشش کنیم اون معیارها رو در خودمون متجلی کنیم و اون معیارها معیارهای دیگری است. اون معیارها ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح است. هر که داشته باشد به بهشت راهش میدهند. خدا به برچسب ها نگاه نمی کند، خدا به عمل تو نگاه می کند و به ایمان تو. ایمان به خدا با عمل صالح است که کارساز است. اگر اینها نباشد چیزی حاصل نمی‌شود. این در ناحیه رستگاری که ذکر کردم که مشخص باشد مسئله رستگاری بسیار بسیار مسئله مهمی است و ما متاسفانه کمتر به او توجه داشتیم. اما بخش دیگر عرایزم، بخش نبوت. درباره نبوت که سومین مسئله مهم اعتقادی ماست، تفاوت ما با اهل سنت چیست؟ هم ما هم آنها پیامبر رو پیامبر خاتم می دانیم. حتی امیرالمؤمنین حدیثی است در اصول کافی می فرماد انا عبد من عبید محمد صلوات الله علیه. مسلمانی امروز که ما در خدمت پیامبر نیستیم، مهم این است که به سنت او چگونه نگاه میکنیم. کسانی که این رو توجه بفرمایید، کسانی که حسبنا کتاب اللهی هستند، فکر میکنند تنها منبع اسلام فقط قرآن کریم است و به سنت پیامبر هیچ توجهی نمیکنند، به اعتبار اینکه در روایات حشو زوائد زیاد راه یافته، توجه بکنند که شرط مسلمانی این است که هم قرآن هم معلم قرآن، و معلم قرآن یعلمکم الکتاب و الحکمه پیامبر است و پیامبر سنتش را در میان ما نهاده است. ما راه بسیاری از عبادات ما بدون مراجعه به سنت پیامبر در قرآن جزئیاتش یافت نمی شود. این که شما چند رکعت نماز می خوانید کجای قرآن نوشته شده؟ اگر به سنت مراجعه نکنید که این جزئیات و ریزکاری ها را پیدا نمی کنید. بنابراین یکی از نکاتی که می باید درباره نبوت بهش توجه داشت، عنایت به سنت معتبر پیامبر است. در ذیل این مسئله، مسئله قرآن است که می خوام چند تا نکته بسیار مهم را عرض بکنم و این از برخی اشتباهاتی که ما کرده ایم جلوگیری کند. اعتقاد شیعه به قرآن چیست؟ آیا شیعیان معتقدند که بخشی از قرآن که در آن فضائل اهل بیت بوده است حذف شده است؟ آنچه که باید باشیم این است که هیچ شیعه نمیتواند بگوید که آن چیزی که در دست ماست بخشی از آن حذف شده است. قرآنی که بین الدفتین در نزد ماست تمام قرآن است، بدون یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. همان چیزی است که پیامبر از جبرئیل امین شنیده است و برای ما به رشته تحریر درآورده است. اگر کسانی خلاف این فکر میکنند، کشتی امت اسلامی را سوراخ میکنند که هم خودشان را غرق میکند هم دیگران را به غرقاب میاندازد. متاسفانه برخی از کسانی که نمیدانند در برخی کتابهای اهل سنت روایاتی نوشتند که امروز دستاویز مستشرقان است برای تخطئه دین خاتم، و برخی از شیعیانی هم که متاسفانه به حد کافی به معارف قرآنی توجه نداشتند، برای بالا بردن ائمه قرآن را پایین آوردند. آنچه که باید باشی ممیزه تشیع اعتقاد به عدم تحریف قرآن است به نقصان، یعنی هیچ چیزی از قرآن حذف نشده است. نکته دوم در مورد قرآن کریم این است که آیا ترتیب فعلی قرآن همان ترتیبی است که پیامبر قرار داده است، یا ترتیبی که بوده است ترتیب دیگری بوده و این ترتیب با ترتیب اصلی متفاوت است. در برخی روایات، غالبا روایات اهل سنت، آمده است که علی ابن ابی طالب قرآن را به نحو به ترتیب نزول مرتب کرده بود و به نزد عثمان آورد، عثمان نپذیرفت و ایشون هم برگشت به خانه برگشت و دیگر این قرآن را کسی ندید. و گفته می شود که این قرآن اصلی در آخرت به عنوان کتاب جدید توسط امام زمان باز آورده میشه. اینها همه افسانه است. قاطعانه میگویم اینها همه افسانه است. هیچ دلیل معتبری بر اینها وجود ندارد. هیچ یک از اسناد این روایات اعتبار کافی ندارد. قرآن موجود قرآنی است که علی بن ابی طالب میخواند، تلاوت میکرد، تمام ائمه اهل بیت تلاوت میکردند، به ما هم دستور تلاوت آن را دادند. علی ابن ابی طالب 4 سال و 6 ماه خلیفه ظاهری بود. قدرت به دستش بود. اگر کلمه ای از این قرآن کم شده بود، و بر او شرعاً واجب بود، قدرت هم داشت، تقیه هم در کار نبود، قرآن واقعی را به ما میداد. چرا نداد؟ این چه حرف نادرستی است که برخی می نویسند و برخی ادعا می کنند؟ امام زمان هم تشریف بیاورد، جز این قرآن چیز دیگری نخواهد بود. آنچه که جدید است فهم از قرآن است، نه متن قرآن. اگر این قرآن را انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، شما متن محکم کتاب را نقض می کنید که چه چیز را اثبات کنید؟ عظمت اهل بیت به عظمت قرآن است. آنچه که به نام مصحف علی گفته شده است که هیچ چیز از او در دست نیست، روایاتی که به این مسئله مربوط است تک تک مورد بررسی قرار دادن، هیچ کدام از آنها چنین با چنین مضمونی اعتبار سندی ندارد. این که ترتیب قرآن غیر از این ترتیب بوده است، ترتیب قرآن همین ترتیب است. این ترتیب را شخص محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه، ترتیب داده است. خب بر هر کدام اینها من میتونم مستندات فراوان عرض کنم، سرخطها رو ممیزات رو ذکر میکنم. این هم در مورد نبوت و قرآن. مسئله بعدی عدالت است. ما دو اصل دیگر هم داریم که ممیزات تشیعند، اصول موضوعی شیعند، یکی امامت یکی عدالت. در مورد امامت فردا شب سخن خواهم گفت، اما در مورد عدالت، در مورد عدالت، عدالت دو ساحت دارد، یک ساحت کلامی، یک ساحت اجتماعی و سیاسی. ساحت کلامی یعنی عدالت خداوند. ممکنه تعجب کنید، مگر کسی هست که خدا را عادل نداند؟ بله، اما نه به این زبان. غیر شیعیان و غیر معتزله از اهل سنت معتقدند آن چان خسرو کند شیرین بود. یعنی شما حق ندارید بگویید خدا چه باید بکند، هر چه خدا کرده است درست همان است. اصلا خارج از دستگاه ربوبی میزانی وجود ندارد برای سنجش عدالت و غیر عدالت. لذا صفت عدالت در میان متفکران غالب اهل سنت به هیچ وجه در مورد خداوند به کار برده نمی شود، چون سخن لغوی است، هر چه خدا میکند درست همان است. اما شیعه به پیروی اهل بیت میگه خدا باید عادل باشد، همچنان که در قرآن میگه کتب علی نفسه الرحمه، بر نفس خود رحمت را واجب کرده است، بر همان سیاق کتب علی نفسه العدالت و القسط. بنابراین خدایی که ما به راهنمای اهل بیت میپرستیم خدای عادل است. این خدای عادل ضابطه‌مند است، قابل پیشبینی است، و عدالت در متن مذهب ما اشراب شده است. سیاست و اجتماعیاتی هم که ما به آن قائل هستیم عدالت محور است، در مقابل اهل سنت که امنیت محور است. فقه اهل سنت امنیت محور بود از آغاز تا کنون، و فقه شیعه قرار بود است عدالت محور باشد. و آن چیزی که بعد از استقرار سیاسی در این 30-40 سال میبینیم رجعت، ارتجاعیست به فقه و شیوه امنیت محوری که در میان اهل سنت بوده برای حفظ وضع موجود. زعمای ما هم امنیت محور شدند. عدالت محور بودن یعنی کاری که امام حسین کرد، برخورد سیدالشهدا با امویان و یزید ابن معاویه مطالبه عدالت است. این مطالبه عدالت بزرگ اهل سنت امام محمد غزالی است. وقتی به متن او مراجعه میکنیم در مورد شورش در مقابل ولی جائر، این اکثر علمای اهل سنت گفتن ولو کان جائرا شما باید تبعیت کنید. اولی الامر واجب و تبعیه است. بحث ولایت مطلقه بیش از آن که شیعی باشد برخواسته از فقه امنیت محور اهل سنت بوده است. اطاعت، تبعیت مطلق، اون چیزی که شاخصه تشیع بوده هرگز تبعیت مطلق نبوده است. ولایت مطلق مختص ذات ربوبی است. نه پیامبر چنین ولایتی دارد، نه ائمه اهل بیت، فقط خدا همچه ولایتی دارد. رو من نگفتم، آخوند خراسانی بزرگترین مجتهد اصولی مکتب نجف چنین نوشته است. در نظر بگید فاصله از کجاست تا به کجا. این معارف افتخار دارد، اما وقتی میگم ما چه کرده ایم، کدام یک از اینها رو اومدیم یک یک حلاجی کردیم؟ مکتبی که عدالت زیربنای آن است. اینم یک شاخصه دیگه. درباره آخرین قسمت عرایزم امشب، اعمال صالح، در عمل صالح که بخش اخلاق و شریعت است، آیا شیعه و سنی تفاوتی دارند؟ مکتب ما را فقه جعفری می نامند، به اعتباری که اکثر معارف فقهی ما توسط امام جعفر صادق و پدرشان امام محمد باقر به خاطر فطرتی که در بین امویان و عباسیان بود ایجاد شده است، تعالیمی که از اونها داشته. در میان این تعالیم نکات بسیار ارزنده است که در مقایسه تطبیقی با فقه اهل سنت برتری فقه اهل بیت مشخص می شود. یک مثال می زنم، این رو بسیاری از حقوقدانان هم گفتن. متاسفانه ما به چیزهایی می پردازیم که ارزش پرداختن ندارن، اینها زمین می مانند. در بحث ارث که یکی از مشکلترین مباحث فقهی است، این رو بزرگترین حقوقدانان معاصر هم نوشتن، حتی به انگلیسی، که بحث ارث در مذهب شیعه به مراتب پیشرفته تر از بحث ارث در مذهب اهل سنت است. فقط یک اشاره کردم، مستندم هست، وقتی بنویسم مستنداتش هم اینها خواهم نوشت. اما در کنار اینها بحثیست به نام تقیه که نوعاً گفته می شود که شیعیان قائل به تقیه هستند، لذا به حرفشون نمیشه اعتماد کرد، چون هرچه بگویند خلاف واقع می گویند. خب برخی از سوء استفاده کردن از تقیه، درست، اما در نظر بگیرید که وقتی گفته می شود از تقیه و دینی و دین و آبایی، مال چه شرایطی بوده است؟ مال زمانی بوده است که هر کسی که متهم به شیعه بودن می شد کشته می شد، به دار کشیده می شد. خب شیعه برای حفظ ایمانش ابراز نمی کند، شما خفقان را بردارید، تقیه هم به حالت طبیعی خودش بر می گردد. اما از اون سو تقیه هرگز در شرایط عادی قابل استناد نیست. تقیه برای رهبران و زمانی که عصر دین در خطر باشد اعتباری ندارد. نکته دیگری هم در ذیل عمل صالح عرض بکنم، به خصوص در همچو شبی هم گفتنیست. ما با کسانی که به اهل بیت ظلم کردند مرزبندی داریم، ما آنها را مشمول لعن الهی می دانیم، اما لعن را هرگز با سب قاطی نمی کنیم. سب یعنی توهین کردن، یعنی دشنام دادن، یعنی فحش دادن. ائمه اهل بیت هرگز به پیروانشان اجازه سب ندادند. زمانی که در جنگ صفین امیرالمؤمنین شنید که برخی دشنام میگویند، با صراحت ذکر کرد که من از سبابین را نمیپسندم. سباب نباشید، اگر میخواهید شیعه علوی باشید سباب نباشید، دشنام ندهید. توجه کنید که احترام به بزرگان دیگران ادب اسلامی است. مرزبندی به جای خود، انتقاد به جای خود. من با صراحت گفتم و میگویم آن چیزی، ظلمی که به اهل بیت در عاشورا رفته است، تا ابد دامن کنندگان آن را ننگین کرده است و این جلسات مطالبه خونی است که به ناحق ریخته شده است. ما لعن میکنیم اما سب نمیکنیم، انتقاد میکنیم اما دشنام نمیدهیم. این دو با هم تفاوت داشته باشد. به عنوان ممیزه عملی تشیع روایت رو انتخاب کردم از صفات الشیعه شیخ صدیق. کتاب صفات الشیعه اگر به دستتان رسید مطالعه کنید. کتاب بسیار کوچکی است، روایاتی دارد، شیعیان چه کسانی هستند، ممیزات عملی شیعه. جابر جوفی از امام باقر نقل میکند. امام میفرماید یا جابر یکتفی من اتخذت تشیع یقول به حب بنا اهل البیت. آیا کافی است کسی که خود را شیعه میداند به حب ما اهل بیت اتخاذ کند؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که تقوا پیشه کند و خدا را اطاعت کند، نه اینکه صرفا نام ما را ولایت ما را به زبان بیاورد اما حلال و حرام الهی را رعایت نکند. و ما کانو یعرفون، آنها شناخته نمی شوند الا، دقت کنید صفاتی که امام باقر بزرگ مذهب ما میگوید، من دارم ممیزات تشیع رو برای شما در شب عاشورا برمی شمارم، الا به تواضع یک و تخشع، تواضع و خشوع، فروتنی نه گردن کشی، اداء الامانه، شیعه امانت دار است، سید الساجدین پسر امام حسین میگه اگر شبر ابن ذوالجوشن همان دشنه ای را که پدرم سید الشهدا را با او شهید کرده بود و به خونش آلوده بود دست من به امانت میگذاشت، امانت داری میکردم. و کثرت و ذکر الله، فراوانی یاد خدا، و صوم روزداری، و صلات نماز خواندن، نه که خدای ناکرده عزاداری کنیم ولی نماز نخوانیم. امام حسین ظهر عاشورا نماز جماعت برگزار کرد. و البر بالوالدین، نیکی به پدر و مادر، و تعهد للجیران، سرزدن به همسایه، من الفقرا، به خصوص اگر همسایه از فقرا باشد، و اهل المسکنه و الغارمین و الایتام، از فقرا، از مساکین، از بدهکاران، از یتیمان، الله الله فی الایتام، سخن امیرالمؤمنین در وصیتش به حسنین است، و صدق الحدیث، راستگویی. شیعه علوی نیست کسی که زبانش به دروغ آغشته شود. شیعیان میباید هر جا هستند مثال راستگویی باشند، مثال امانتداری باشند. این سخن اولیاء ماست. و تلاوت القرآن، سالی چند بار قرآن قرائت میکنیم؟ سالی چند بار قرآن ختم میکنیم؟ و کف السن، السن الناس الا من خیرن، زبان را نگاه داشتن نسبت به مردم مگر از خیر، غیبت نکردن، دشنام ندادن به دیگران مگر با خوبی از مردم یاد کردن. و کانو امنا اشاعرهم فی الاشیاء، امین قوم خود باشند در امور، یعنی وقتی بخواهند کسی را انتخاب کنند شیعه را انتخاب کنند، اینقدر خوب عمل کرده باشند، اینقدر راستگو بوده باشند، اینقدر امانتدار بوده باشند، اینقدر اهل عبادت بوده باشند که غیر شیعیان هم اونها رو امین خود بدانند، چه برسد به شیعیان. قال جابر یا ابن رسول الله ما نعرف احدا به هذه الصفه، ای پسر پیامبر من کسی را در بین خودمان به این صفات نمی‌شناسم. فقال لی یا جابر لا تسحبن به کلم زاهب حسب ان یقول احب و علیان صلوات الله علیه و اتب الله، فکر نکن، اکتفا نکن به این مذاهب که بگوید من علی را دوست می دارم، من پیرو به ولایت علی هستم، و بگوید اگر بگوید اینی احب رسول الله و رسول الله خیر من علی، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه اياه شيئا، گوش هممون باز باشد، شب عاشورا سخن جد سید الشهدا. اگر کسی بگوید من پیامبر را دوست بیشتر از علی دوست می‌دارم، علی رسول الله را بالاتر از علی می‌دانم، اما از سیره پیامبر تبعیت نکند، به سیره علی عمل نکند، به خدا قسم حب علی هیچ نفعی برای او نخواهد داشت مگر عمل کند. فاتقوا الله و عملوا لما عند الله، تقوا پیشه کنید، عمل کنید به خاطر آنچه که نزد خداست، لیس بین الله و بین احد قرابه، به خدا قسم بین خدا و بین احدی قرابتی نیست. احب العباد الى الله و اکرمهم اتقاهم له و اعملهم بطاعته، محبوب ترین بندگان نزد خدا و کریم ترینشان متقی ترین و پرهیزکار ترینشان است و آن که بیشتر از همه به طاعت او عمل می کند. ای جابر، انسان به خدا نزدیک نمی شود مگر به اطاعت از خداوند. ما معنا براءت النار، نزد ما اهل بیت براءت از آتش نیست و نزد شما هم برای خدا حجتی نیست. کسی که مطیع خدا باشد فهو لنا ولی، من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، هر که مطیع خدا باشد جزء ولایت ماست، و من کان لله آسیا فهو لنا عدوون، هر کس معصیت خدا کند دشمن اوست. ولا تنال ولایتنا بالعمل والورع الا بالعمل والورع، ولایت ما به کسی نمیرسد جز با عمل و پرهیزکاری. یعنی باید عمل کنیم در عین این که ائمه اهل بیت را دوست داریم. خب خلاصه کنم، من معالم تشیع را در ضمن توحید، نبوت و قرآن، معاد و شفاعت و توکل و عدالت و مسئله اعمال صالح عرض کردم. امامت رو چیزی نگفتم تا زمان دیگری به او بپردازم. یک کلمه هم شبیست که همه ما آرزو داریم که مشمول شفاعت اهل بیت شویم، به اون شفاعت، به اون معنی درستش که همه به اون معتقد هستیم. ما را متهم میکنند که شما اهل گریستنید. ما اهل گریه ایم چون پیامبرمان میگریست. وقتی پیامبر فرزندش ابراهیم از دنیا رفت، چشمانش تر شده بود. گفتند شما هم یا رسول الله؟ گفت انا بشرون مثلکم، من هم دلم به درد می آید. وقتی حمزه سید الشهدا در جنگ احد از دنیا رفت، صدای زجه و ناله از همه خانه های انصار بلند بود، همه برای شهدایشان می گریستند. پیامبر نفی نمی کردند. پرسیدند کسی نیست برای حمزه ما بگرید؟ امروز کسانی که ما را مسخره می کنند، اینها که می گویم در صحیح مسلم و بخاری است، در مسند احمد ابن حنبل است، در کتب معتبر اهل سنت است. وقتی که جعفر طیار از دنیا رفته بود، شهید شده بود، پیامبر گریستند و دیگران هم تشویق کردند که در مجلس عزای جعفر طیار شرکت کنند. وقتی نوه پیامبر آن هم در همچو وضع فجیعی از دنیا رفته باشد، اگر پیامبر بود چه میکرد؟ کمتر از آن میکرد که برایش، برای حمزه سیدالشهدا یا برای جعفر طیار کرده بود؟ دهه ها گذشت، امکان برگزاری عزا برای امام حسین نبود، عزاداری ممنوع بود، اشک ریختن برای سیدالشهدا جرم بود. این اشک اگر گفته شده است اشک بریزید، این اشک همراهی با حسین ابن علی است، یعنی ما هم با توییم. اگر توفیق حضور در کربلا نداشتیم، اما با پیروی از راه تو که راه زدودن اسلام از خرافات، راه امر به معروف و نهی از منکر، راه اقامه عدل است، ما هم همان مسیر را ادامه می دهیم. کاری که بزرگان ما کردند و عاشورا را تبدیل به یک نرم فرهنگی در بین ما کردن، کار بسیار درخشانی بود است. هیچ چیزی الان به عظمت عاشورا جزء فرهنگ ملی ما نیست. گریستن بر مصیبت امام حسین یقیناً جزء هویت شیعی است، به شرط این که عمل و ورع در کنارش باشد. نیاییم آن را انکار کنیم. این گریستن را با عمل و ورع همراه کنیم، آن وقت آن می شود که باید باشیم. در این لحظاتی که با شما سخن می گوییم، برادران ما در غزه و خواهران ما در غزه زیر آتش دشمن صهیونیستی هستند. برای اونها دعا کنیم که هرچه زودتر ظلمی که گریبان اونها را گرفته است، خداوند اونها را ریشه کن فرماید. خدایا، تو را به عظمت پیامبر و اهل بیت او سوگند می دهیم تا ما را نبخشیده ای از دنیا مبر. خدایا، به پدر و مادر ما، به معلمین ما، به همه ذوی الحقوق ما که به ما دین و مذهب آموخته‌اند توفیق عنایت بفرما. خدایا، به ما توفیق ادای حقوق والدینمان را عنایت بفرما. خدایا، در این شب به حق سید الشهدا، به همه بیماران شفا عنایت بفرما. خدایا، بسیاری از عزیزان ما که جز اعتلای نام تو کاری هدفی نداشتند، الان در زندانند. خدایا، به حق سید الشهدا، به حق زینب کبرا، هر چه زودتر اونها را آزاد بفرما. خدایا، دین همه مدیونین ادا بفرما. خدایا، حاجات همه حاجتمندان را در این شب روا بفرما. خدایا، به ما توفیق دنیا و آخرت عنایت بفرما. به نبی و آله.